أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين تبين مما تقدم أن قاعدة التبعية في فضلات بدن الكافر و عنوانها غیر جاریت لأن فضلات البدن في الحقيقة يكون تكون من أجزاء البدن و نفس البدن لما سبق قاعدة السبعية إنما هو فيما ينفصل من الأجزاء مثل ما ينفصل من الخمر المنقلب إلى الخل فهناك تكون مجرى قاعدة التبعية وعما فضلات بدن الكافر المتصلة بالبدن قبل انفصالها تكون من أجزاء البدن ومن هنا التبعية بعنوانها خارجة عن موضوع هذا البحث و لذا يكون النصوص الدالة في المقام بنفسها دليل مستقل مع قطع النظر عن قاعدة طبيعية این حاصل کلامی بود که عرض کردیم به این که گرچه از اطلاقات نصوصی که دلالت دارد بدن کافر به اسلام طاهر می شد می شد تمسک کرد به این نصوص و حکم کرد به طهارت عضلات بدن کافر که متصل به بدن هست مثل ناخن، مثل مو، مثل چرک، مثل بعد بزاق، سخلت بعن و کذا می شد حکم کرد به خاطر که اینها جزء بدن هستند وقتی که نص دلالت کرد به این که بدن کافر طاهر می شد به اسلام طبعا اون چرا که جزء بدن هستند و از اجزای بدن هستند و متصل به بدن هستند داخل هستند به خاطر متفاهم عرفی عرف اینا رو جزء بدن می داند ملحق بدن می داند لذا در صورتی که اینها منفصل باشند چون جدای از بدنن از مصب و از مدلول و نطاق این نصوص خارجن چون وقتی که جدا شدن جزء بدن چی؟ نیستن حتی اون فضلات متصله هم اگر بعضی از اقسامش را ما شک بکنیم که آیا از قبیل بدن هست از جنس یعنی جزء بدن هست یا خیر اونجا هم باز به این نصوص نمیشه تمسک کرد چون اون نصوص موضوعش بدن کافر هست این موضوع باید در خارج احراز بشه هر خطاب شرعی که حکمی رو دلالت کرده برای موضوعی ثابت است به نحو قضیه حقیقیه عرض کردیم قبلا باید موضوع اون خطاب قبلا چی بشه آقا احراز بشه یعنی موضوع حکم باید در خارج احراز بشه اون وقت این خطاب صلاحیت و قابلیت دارد که حکم برای موضوع اثبات بکند ما باید با قطع نظر از دلالت خطاب بر حکم موضوع رو بالوجدان در خارج احراز بکنیم اینجا تشخیص وجدان با عرف در اینجا تشخیص این که آیا این فضلات جزء بدن هستند یا خیر مرجع در این تشخیص کی است آقا عرف حالا بعضی از این اقسام فضلات یقیناً عرف حکم میکنند واضحه مثلا همین ناخن و مو رو وقتی که متصل به بدن باشد جزء بدن میداند عرف اما مثلا چرک یا بزاق یا خل اینا رو هم آیا عرف جزء بدن میداند یا خیر ممکن است که خفا داشته باشد ما که میگیم اینها متفاهم و عرفی است که اینا داخل در بدن هست ولی خفاش قابل انکار نیست فلذا اگر کسی حالا شک بکند که آیا این اجزای مثل بزاق و به اصطلاح نخامه و خلط و چرک و اینا آیا جزء بدن هست یا خیر، شک بکنه، قطعا به این خطاب و نصوص مقام نمیتوند تمسک بکند، نمیتوند به این نصوص تمسک بکند و حکم به طهارت این اجزا بکند که حالا این کافر مسلمان شده اینا هم پاک میشد. چرا نمیتوند؟ به خاطر اینکه موضوعش محرز نشده. باید اول احراز بکند که این اجزا جزء بدن هستند تا اینکه این نصوص، که موضوع این نصوص که حکم طهارت مترتب کرده بدن کافر، ما تا احراز نکنیم که این اجزا بدن کافر هست به این نصوص تمسک چی آقا نمیشه کرد. این یک نکته هست. و نکته دیگه این است که حالا این اجزایی که از خارج به بدن کافر هست، از جای نجسه، خب بول، منی، قائد، چیزی دیگری که اینا خودشون نجاست خبثیه هستن، اگر به بدن کافر متصل بودن قبل از اسلام، آیا با اسلام اینا طاهر میشن؟ جواب این است که خیر، این نصوصی که دلالت بر طهارت کافر دارد به اسلام، دلالت بر طهارت بدن کافر دارد. اینا که جز بدن نبودن، خودشون نجاست مستقل داشتن، جز بدن نبودن و نجاستشون لایزال بعد اسلام هم چی است آقا؟ باقیه. و هیچ دلیلی هم نداریم که اجزای که بدن اجزای نجسه‌ای که اعیان نجسه‌ای که به بدن کافر چسبیده قبل از اسلام حالا بر اسلام اینا هم طاهر میشن. هیچ دلیل خاصی هم نداریم و این نصوص مقام هم چنین افاده چی آقا نمیتونه بکنه، چون موضوعش همون بدن کافر، اینا خارج از بدنن. پس این جای شک نیست، هیچ فقیه هم نگفته، یک نفرم قائل نیست. ولیکن این خلافی نیست، انما الکلام والخلاف در یک جاست. و اونجا کجاست؟ اونجاییست که این نجاستی که به بدن کافر چسبیده بود، مثلا منی یا بول یا قائد قضا، اینا اعیانش رفت، هیچ عینی نجسی باقی نمونده، فقط این بدن اون متنجس هست به اون نجاست سابق. الان کافری مسلمان شده در حالی که بدن او نجس هست به نجاست بول، اما هیچ جزئی و عینی از بول در بدن او، در روی بدن او چی آقا نیست. یا مثلا به منی آلوده بوده اما منی خودش رفت، اما اون تنجسش چی آقا باقی مونده. در جایی که بدن کافر قبل از اسلام متنجس باشد به یک نجاست خارجی بدون اینکه عین نجس در بدن او بوده باشد، آیا اینجا اگر او مسلمان شد اون نجاست عرضی نه نجاست کفری، چون اون نجاست، نجاست کفری چی آقا نیست، نجاست عرضی، آیا اون نجاست هم زائل میشد؟ اختلاف است بین فقها. ادهی میگن نه نمیشه، چون این روایات نصوص مقام ما این دلالت و ظهور دارد در این نجاست کفری که یطهر الکافر بالاسلام، یعنی اون وصف عنوان مشیره، کافر بما انه کافرون بما انه موضوع للنجاست الکفریه به مناسبت حکم موضوع، اونی که زائل میشد این نجاست چی است آقا؟ کفریه که زائل میشد به اسلام. اما نجاست عرضی که او چه کافر باشه چه مسلمان، اگه مسلمان هم بود این منی چسبیده بود بدنش از اول، خب این نجاست بود، هیچ ارتباطی به کفر رو ندارد. این دسته فقهایی رو میگن، اما صاحب جواهر مخالف هست، میگن نه، حتی این نجاست عرضی هم اگر کافری مسلمان بشد اون نجاست عرضی که به بدنش بود، البته در جایی که عین نجس نباشد، نجاست عرضی اونم رفع میشد، اونم طاهر میشد. به سه وجه ایشون تمسک کرده، به سه دلیل. این سه دلیل رو عرض بکنیم، وجوه دیگری هم اقامه شده بر طهارت این نجاست عرضی به سبب اسلام این کافر. وجه اولی که ایشون میارد سیره هست. بفرمایید.
بدن این کافر جدا میشد، بدنش بعد بدنش دوباره مخاطب میشه. بله؟
حالا
شما این فرق رو داشته باشید، شما الان وارد این موضوع شدیم، اون اگر فضلات جدا شده، کی جدا شده؟ زمان جدا شدنش ملاکه. اگر در حال اسلام جدا شد، خب طاهر شد و ثم جدا شد، هیچ اشکال نداره، هیچ طاهره. اما در زمان کفر اگر جدا شد، خب قطعا نجس است، ولی اینکه دوباره هم به بدنش بچسبد بعد از اسلام باز نجسه. بخواد بله؟ اگر قبل از اسلام جدا شده و چسبیده، بالاخره اون حالت آخر ملاک است که حین اسلامهی هل یکون من متصلا به بدنهی املا. اینه که گفتن فضلات متصله به بدنهی مقید کردن به حال الکفر، در حال معذرت میخوام حال الاسلام، این در اون حالی که ایشون اسلام آورد در همون حال متصل باشد داخل در موضوع میشه دیگه. اوش میگه اینا جزء بندوبید بدنش بوده دیگه، توجه فرمودید؟ یعنی خارج نیست. خلاصه به خلاف این که مثلا یه چیز خارجی به بدنش بچسبد، نجس خارجی مثل منی و اینا، این در هر حال چون مسبوق بوده، اجزای بدن بوده، آن منفصل شده دوباره متصل شده، اینجا بعید نیست که کسی بگه چون ذاتاً جزء بدن بود و آن منفصل شد و ثم ملصق شد، این همون فضلات که هست، فضلات بدنش که هست قطعا، متصل به بدنم که هست حال اسلام، این همون داخل در متفاهم وصفی میشه. حالا از اون موضوع گذشتیم، موضوع الان ما راجع به این نجاست عرضیه هست، نجاست عرضیه ای که مثلا به بول یا به منی یا به دم یا سایر نجاسات بدن این کافر در حال کفر چی بود آقا؟ نجس بود. این نجاست هم هیچ خبری ازش چی آقا؟ نیست، اثری نیست. این شخص کافر وقتی مسلمان شد بدنش که طاهر میشد، به نجاست کفری یعنی برطرف میشد. اما این نجاست عرضی هم تحت قاعده طبیعت میاد، به طبع اسلامش برطرف میشد. عرض کردیم فقها مختلفن، جماعتی به همون دلیلی که تازه بیان کردیم گفتن نه، این نصوص مقام که میگه بدن کافر پاک میشد به اسلام، یعنی میخواد بگه نجاست کفریش از بین میرد، اما نجاست عرضی رو نظر ندارد، چون این رفتی به کفرش ندارد. یطهر بدن الکافر بالاسلام، یعنی این کافر به ما انه کافرون، اون نجاستی که مستند به کفرش بود این برطرف میشه. هم بالاسلام هم کافر، هر دو وصفی هستن که مشعرن که این طهارت، طهارتی است که به سبب اسلام حاصل میشه، و اون کفر هم نجاستی است که به سبب کفر ثابت بوده، کار به نجاست عرضی ندارد. صاحب جوال گفت نه، ما به همین نصوص میتونیم تمسک بکنیم، به غیر این نصوص هم میتونیم تمسک بکنیم. اولین قاعده ای که ایشون سه تا دلیل میارن، یکیش به این نصوص مربوط میشه، دو تا اولی که میگه ربطی به نصوص ندارد. دلیل اولشون سیره متشرعه است، میگه آقا ما میتونیم دعوا بکنیم، ادعا بکنیم که سیره متشرعه مستقر شده و جاری شده بر معامله مسلم با کافری که مسلمان شد به جمیع شؤونه، یعنی این که با بدن کافری که مسلمان شده سیره متشرعه جاری بود از قبل تا به حال، که با بدن او مطلقا معامله بدن مسلم میکنن، حالا چه از حیث نجاست کفریه باشه چه از حیث نجاست عرضیه باشه، بالاخره مسلمین ازش اجتناب نمیکنن، از بدن او تا وقتی که او مسلمان شد دست میارن، دست بده مسافر میکنن. حالا دیگه نمیگن که این بدنش درست که مسلمان شده، ولی که ممکنه که این حالا این نجس به نجاست عرضیه. فرقی بین نجاست عرضی و نجاست کفری نمیذارن، کلن با بدن کافری که مسلمان شد بعد اسلامی سیره متشرعه قائم است که با او، با بدن او معامله چی میکنن آقا؟ معامله بدن مسلم میکنن، تفسیر نمیذارم. این استدلال ایشونه، عبارت ایشون اینه، من میخونم دارد هادا کلهو من حیث نجاست کفریه. بعد از اینکه اون نجاست کفری رو بحث کرده میگه تا به حال نجاست کفریه بوده. اما لو کان بدنهو متنجسن به نجاست خارجیه، یعنی عرضیه که بیان کردیم، لم تبقى عینها. فرض کلام اونجاست که عین نجس باقی چی آقا؟ نمونده، متنجسه. ففی طهارتهی بالاسلام و عدمها و جهان اقواهما الاول، که طاهر میشه. چرا؟ بناهن علا عدب تأثر نجسه به نجس. این یه قاعده است. دلیل دوم است بیان میکنم. ما در ترتیب کلام خودمون دلیل دوم آوردیم بیان میکنیم. قاعده عدم تنجس نجس به نجس. دو، بل و علا غیرهی، یعنی حتی ما قائل بشیم که نجس هم تنجس بردار هست، مع ذلك باز سیره متشرعه قائم است. بل و علا غیره، یعنی بناءً علا عدم هذه القاعده المذوره، یعنی نتیجه میشه که بناءً علا تنجس نجس به نجس، حتی بناءً علا ذلك بسیره، به خاطر سیره. این سیره که سیره اغلایی نیست که، چه ربطی به اسلام و کافر دارد سیره اغلایی؟ این سیره سیره چی است آقا؟ متشرعه است که مؤمنین و مسلمین وقتی یک کافری مسلمان بشه با او معامله چی میکنه آقا؟ بدن او معامله بدن مسلم میکنه. این دلیل دوم. و قلوب سنه عن الامر بذالک مع طلبته، این یعنی اطلاق مقامی. حالا اینا دونه دونه باید توضیح بدیم. اما سیره که ایشون تقریبا شما بیان کردیم خدمت شما، ما این رد میکنیم، استدلال به سیره رو قبول نداریم. ولی اینکه در ردش در این جزوه نیومده، ولی خب من عرض کردم بارها این جزوهی که می نویسیم اولین بار هست، این جزوه رو می نویسم. خب بعدن که این مطالعه اشکالات و اصلاحاتی انجام میشه در این جزوه، توجه فرمودید؟ بله. به نظر ما این استدلال به سیره ایشون درست نیست. چرا؟ به خاطر این که مسلمین با بدن این کافری که مسلمان شده معامله اسلام میکنن جای شک نیست، قبول داریم، انکار نمیکنیم. اما این دو صورت دارن. یکی اینکه علم داشته باشن به اینکه قبل از اسلام بدن او نجس بوده به یکی از این نجاسات، علم داشته باشن بالخصوص، یه صورته. یکی که نمیدونن. خب اگر چنانچه بدانند که بدن او نجس بوده به معنی یا چیزی، الان تو مجلس نشسته گفته اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این رو از روی جد و قصد و اختیار گفته، خب در میانی این جمعیت ممکنه خوب دی ندونن، غالبا نمیدونن که بدن او قبلا واقعا نجس بوده یا نبود، چون اونا هم بالاخره نظافتی میکنن میشورن بالاخره دیگه، اینجور نیست که نشورن اصلا، که بالاخره شستن میشورن. بله توسطی قسم لازم نیست. حالا اگر کسی اینجا دید، یعنی علم وجدانی دارن که بدن او نجس بوده، نشسته خون اومده بوده نشستن، دیده اصلا خودش در این مجلس هم که بلند نشد برد بشوره، احتمال این که او بدنش شسته باشد هم چی آقا؟ نمیده. خب اینجا آیا او هم با او معامله بدن طاهر میکنه؟ از کجا میشه سیره احراز کرد؟ دون اثبات حاضر سیره خط القطع نمیشه، احرازش مشکله. پس این سیره که شما گفتی چیه؟ ما گفتیم قبول داریم. چی رو گفتیم قبول داریم؟ آقا غالبا اینه که مطلع نیستن بدن او حتما نجسی بوده که پاک نکرده، مطلع نیستن، یا استصحاب عدم جاری میکنن که اصل است که بدن او نجس نشده مثلا، یا قاعده طهارت کل شیء لک طهار حتی تعلم بعینه انه چی آقا؟ غزیر. این قاعده طهارت یک ارتکازی است بین مسلمین، توجه فرمودید؟ یا اینکه الان که مسلمان شده تازه اینجوری است که همیشه فی المجلس مسلمان بشد، که شنیده این آقا دیروز مسلمان شده، خب الان ما با اون معامله اسلام بکنیم، میگه که الان که مسلمان شده، مسلمان حمل بعد بدن طاهر باید بشه، با معامله مسلم باید، چون که اون مسلمان شده دیگه. خب حالا بدن خودش حتما آب کشیده دیگه، وقتی که زمانی همین چند ساعت و چند روزی که مسلمان شد، خب با او معامله اسلام میکنن. توجه فرمود، پس در جاییست که ندانند بدن او قبل از اسلام نجس بود و تطهیر نکرد، ندانند. اما اگر بدانند، شما باید اینجا رو اثبات بکنید، چون اگر اون مواردی باشد که ندانند، خب به خاطر قاعده هست، چیزی دیگه هست، علتی دیگه هست. اینجایی که بدانند نجس شده اما تطهیر نکرد، به ما به چیزی تطهیر نکرد، به سبب خود اسلام فقط بخواد پاک بشد، کجا هست؟ مصداقی اونجایی که فی المجلس نشسته شهادت رو گفته، علم وجدانی داشتید که بدنش متنجس بود، ولی این نجس هم نبود، متنجس بود، نه عذاب بکشه، آیا سیره اونجا احراز میشه کرد؟ مشکله. نه، کلام این است که اگر دست داده هم با هم بوده نماز بخونه، دستش مرتوبه، دست داده این شخص مسلم دست داده شاب نکشه. معامله بدن مسلم معناش اینه، توجه فرمودی؟ بله. خب عرض میکنم خدمت شما که این دلیل اول ایشون هست که مخدوش سیره، سیره رو نمیاد اثبات کرد. اما دلیل دوم، دلیل دوم قاعده عدم تنجس نجس، یه قاعده فقهی است بنابر این کلام ایشون، چون به صورت قاعده گفته، کلی گفته، کبرای کلی، قاعده تو عدم و تنجس نجس، این رو به صورت قاعده باید نوشت. تو قواعد عبادی این رو بحث کرد، خیلی جالبه این. دلیل ایشون چیه؟ فقهای دیگری که کلامشون رو توجیه کردن و بیان کردن، گفتن به خاطر اینکه چیزی که نجس شد دیگه این تحصیل حاصل میشه، نجاست بردار نیست دیگه، نجسه، نجاست دومی بر نمیدارد. چیزی که یک بار نجس شد، حالا 10 تا نجس دیگه هم بهش بزنی، خب این همون نجس دیگه، 6 تا نجس که نمیشه که نجس نجسه. توجه فرمودید؟ فلذا نمیتونید بگید یک نجس علاهده شده، یک نجاست جداگانه برداشته. نه، 10 تا سبب هم جمع بشن، بالاخره یه نجاست پیدا میکنه، او نجس میشه. خب وقتی که تطهیر شد، شما الان 10 جور نجس به این بدن بزن، خب یه بار بشیری پاک میشه همه دیگه. پس بنابراین تعدد اسباب نجس خود ماهیت نجس رو، تنجس رو متعدد نمی کنه، بالاخره اثرش یکیه، اثرش همون نجسه. و اگر نجس شد به هر چند دلیلی باشد، این نجاست یک حقیقته، یک امریست که اعتبار کرده شارع نجاست رو. خب با یه تطهیری که بعد میاد، این چی میشه آقا؟ برطرف میشه. وقتی که شارع گفته یطهرو، این کلامش اطلاق دارد، یعنی من ایت نجاستن یطهر، یطهر بدن الکافر بالاسلام، گفته یطهر، حکم به طهارت کرده دیگه، اطلاق این یطهر همه رو چی آقا؟ میگیره. ما متوجه شدم، بله درسته، اب نداره. حالا یک جایی با تأثیر طهار میشه، یه جایی با دوبار آب کشیدن، یه جایی با تراب طهار میشه، یه جا با آب مثلا. ملاک این است که شارع حکم به طهارت کرده باشه، ملاک این است که شارع چیزی را، چه تأثیر چه تطهیر با ما، این رو سبب طهارت قرار داده بشه. وقتی که شارع چیزی رو سبب طهارت قرار داد، گفت یطهر، یعنی اگه این حاصل شد طهارت حاصل میشه، اطلاق شامل میشه هر طهارتی رو، هر نجسی رو طاهر میکند. بعد کلام در همین چیزاست دیگه. پس چی الان کلام در این است که خب جنوب شده، توجه فرمودید، این بدنش نجس بوده. خب اسلام که گفته به اسلام طاهر میشه، یعنی از هر نجاستی اطلاقش نیست که او چی میشه آقا؟ طاهر میشه. کلام در همینه، اونش هم داخل در همین میشه، حتی اونم داخل در این مدعا چی آقا؟ میشه. بنا شد که شعار حکم به طهارت بکنه، اطلاق یطهر طهارت از هر گونه نجسی رو چی آقا؟ میگیرد. خبث باشد، حدث باشد، انواع احباس باشد، انواع احداث باشد، یطهر مطلقا. حالا جزو آوردیم، اجازه بدید بیان بکنیم، ما قبول نداریم که رد نکن بکنیم. عرض بکنم خدمت شما که این رو رد کردیم. گفتیم چی؟ گفتیم آقا اصل در قاعده‌ای که در اصول خوندیم، ما عدم تداخل اسباب داریم. قاعده اصولی در جای خودش محرر شده، ثابت شده، بیان شده، اثبات شده، از عدم تداخل اسبابه. یعنی اگر شارع مقدس چیزی را سبب حکمی قرار داد که از اسباب و شرعی معرفاتون، یعنی علامت قرار داد، نشانه قرار داد برای ثبوت حکمی، اگر چند سبب قرار داده باشد برای ثبوت حکمی، اصل این است که این اسباب با هم تداخل چی آقا؟ نکنن. تداخل نکنن یعنی چی؟ یعنی هر کدام اینها سبب حدوث حکمی باشن، هر کدام به حیالهی، به استقلالهی، به اصطلاح این سبب حدوث حکمی باشن، مگر اینکه اون جزا قابل تکرار نباشد. ما به ضرورت علم داشته باشیم که اون جزا قابل تکرار چی آقا؟ نیست. اگه این بگیم، یا اینکه بگیم نه، یک ضرورت دین بر این است که یک قرینه خارجی داشته باشیم به اینکه اونجا اون جزا تکرار نمیشن، یعنی چند سبب تداخل میکنن. خلاصه کلام، تداخل نیاز به دلیل داره. قاعده میگه عدم تداخل. وقتی که قائل شدیم به عدم تداخل اسباب، نتیجه میشد که هر یک از این احباس خودشون مستقلا نجاست خاص خودشون داره. اما دلیل قائم شده چه در غسل، اذا اجتمع علیک حقوق بعد یجزئک غسل واحد، روایت همینی که خوندمه، اذا اجتمع علیک حقوق یجزئک غسل واحد، نفس روایت اینه. گفتن یعنی چند تا سبب برای غسل اگر ایجاد شد، یه غسل چی هست آقا؟ کافی نیست. یا در باب طهارت، اگر کسی بول هم باشد، یک جا به بول هم نجس شده باشد، به غایت هم نجس شده باشد، به منی هم نجس شده باشد، همون یک طهارت برای هر صفت چی هست آقا؟ کافیه. این دلیل قائم شده، رغمند القاعده دلیل قائم شده. ما این دلیل رو چکار میکنیم آقا؟ اخذ میکنیم. اما اگر جایی باشد که هم جزا تعدد بردار باشد ماهیتن و هم اسباب شرعی هم چی هست آقا؟ متعدده، هیچ دلیلی هم بر تداخل قائم نشده باشد، اونجا هم بتونیم بگیم تداخل رو خیر، ما باید به قاعده عقل بکنیم. در اینجا تا نجاست کفری اصلا از سنخ نجاست خبثی و حدثی نیست، کما اینکه صاحب جواهر آورده گفته ان نجاست کفریه. نجاست خبثی خب این است که به بول و منی و غائط و دم و امثال هم باشد، این که معلوم. نجاست حدثی هم به حیض و جنابت و نفاس و امثال ذلک هست که در شرع معهوده. حدث که میگم در نصوص ما، در تعابیر فقهای ما، مقصود در نصوص این حدث مقصود چی است آقا؟ مقصود همون جنابت است و حیض است و ایناست که اسباب خاص خودشو دارد. اما این نجاست کفری یه نجاست ثالثی است که همون اسمش مناسب خودشه، نجاست کفریه. بعضی‌ها تعبیر کردن به نجاست باطنی. توجه فرمودید، این سبب خاص خودشه برات که کفره، اون وقت سبب رفعش هم چی است آقا؟ اسلامه. تداخل قائم شد دلیل و تداخل در اون اسباب نجاست حدثی و خبثی، اما نجاست خبثی و نجاست کفری با هم، یا نجاست حدثی و نجاست کفری که دو سبب جدا دارن و ماهیتشون هم چی هست آقا؟ جدا هست. این رو بخواهم بگیم تداخل، این خلاف قاعده است. بنابراین این استدلالشون که تنجس نجاست بردار نیست در مثل چنین جای درست نیست. ما اینجا میگیم تنجس نجاست بردار هست. یعنی چی؟ یعنی تنجس کفری منافات ندارد که تنجس عرضی خبثی و حدثی رو هم جداگانه بردارد. دو تا باشد، دو تا سبب داشته باشد و رفعش هم دو تا سبب جدا بخواد به خاطر قاعده عدم تداخل اسباب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.
اون بدنش هم تهار میشه؟ نمازم شده
در زمان کفرش اگر بهش دست بزنیم بودت بخیر دستمون نجات میشود یا نمیشود؟ نجات میشود. اصلا تهارت نجاست خلطی هست دیگه. این که بخوام بگیم نجاست کفریه نیست، نجات دل احترامتش بعد از اسلام چیه؟
بعد از اسلام اگر قبل اسلام خون نجس بود مسلمان شد، اگر این خون باشه دست بودی نجس نمیشه؟ میشه. در حالی که اگر همون در حال کفرش این خون نبود دست میدادی نجس میشد، اما الان بعد اسلام نجس نمیشه. پس معلومه دو تا نجاست هم میده.
بعد اون یاد خون ابلاغ یاد خون همش شامل میشه.
ماهیتشون دو تا، دو تا سبب داره. توجه فرمایید، اطلاق دلیل دیگری و دلیل دیگری و این قاعده ایشون رو رد کرده.